نیم نگاهی به زندگی حجت الاسلام شهید مجتبی اکبرزاده. نویسندگان سعید جلایی اعظم چهرقانی، گوینده بهروز لطفی، تدوینگر شایان بشیری، تهیه کنندگان بهروز لطفی، صابر صنعتگر. 14 خرداد سال 1340 در شهر عراق به دنیا آمد. در دوران کودکی و نوجوانی فردی منضبط، دلسوز و مهربان بود. یکی از ویژگی‌های او غیرت بیش از حدی بود که نسبت به رعایت مسائل اخلاقی داشت. در دوران قبل از انقلاب به پوشش مناسب خانم‌ها به عنوان یک اصل مهم توجه می‌کرد. با شروع انقلاب در راهپیمایی‌ها حضور داشت. بعد از انقلاب برای کسب معارف الهی وارد حوزه علمیه شد. مدتی در عراق و قم به تحصیل علوم دینی و فقهی پرداخت. بعد از عملیات خیبر در مناطق جنگی حضور فعال پیدا کرد و در کنار رزمندگان بود. به سوالات و مسائل عقیدتی و دینی آنان با کمال میل و رغبت پاسخ می‌داد. او از هر فرصتی برای آموزش روحانی و روانی به رزمندگان استفاده می‌کرد. بسیجیان را خیلی دوست داشت. رزمندگان هم نسبت به او انس شدیدی داشتند. همیشه ذکر صلوات، زیارت عاشورا و دعای توسل ورد زبانش بود. همین باعث شد در بین رزمندگان به حاج آقا صلواتی مشهور شود. در عملیات والفجر 8، کربلای 1 و کربلای 4 نقش فعال و موثری داشت. سرانجام مسئول عقیدتی لشکر 17 علی ابن ابی طالب در عملیات کربلای 4 و در 4 دی ماه سال 1365 میهمان مولا و معشوق خود حضرت ابا عبدالله الحسین شد. راوی رزمنده علی محمدی. همراه حاج آقا نیروهای عمل کننده را دنبال می کردیم. حاج آقا وقتی به شهدایی که روی زمین افتاده بودند می رسید، دست بر سر و صورت آنها می کشید و خود را متبرک می کرد و با حالتی خاص با آنها سخن می گفت. وقتی به خط رسیدیم درگیری خیلی شدید بود. حاج آقا با وجود خطراتی که تهدیدش می کرد 100 متر از خاکریز فاصله گرفت و زیر آتش مستقیم دشمن آنقدر دعا کرد و سجده نمود تا خط دشمن شکسته و راه باز شد. راوی برادر محسن کریمی. حاج آقا در لشکر با رایج کردن صلوات، غیبت نکردن و تهمت نزدن گناه را ریشه کن کرده بود. در تمامی جلسات رزمندگان را به وحدت دعوت میکرد. حاج آقا در تمامی آموزش‌ها، مانور، راهپیمایی‌های شبانه و روزانه، شنا و غواصی در کنار بچه‌ها شرکت میکرد و چنان شوخ طبع بود که با حضورش خستگی را از بچه‌ها دور میکرد و در عملیات‌ها نیز مثل سایر نیروها سلاح به دست میگرفت و به قلب دشمن میزد. راوی ناصر ابراهیمی. برای اولین بار به جبهه اعزام شده بودم. بعد از نماز حاج آقا آمدند و اولین کلام ایشان این بود: برادران عزیز، هر کس به جبهه آمده که فردا در محل جبهه رفتنش را به رخ مردم بکشد، از همین جا برگردد، چون ضرر جبران ناپذیری می کند. این جمله چنان بر دلم نشست که دائما به فکر اخلاص بیشتر در جبهه بودم. راوی اسماعیل نادری. حاج آقا در موقعیت‌های بحرانی چه از لحاظ روحی که بر بچه‌ها حاکم بود و چه از لحاظ منطقه‌ای که دشمن قصد نگهداری آن را داشت، داوطلب می‌شد تا این بحران را از بین ببرد. آن شب آنچه را لساناً به همرزمانش گفته بود، عملاً تحقق بخشید و داوطلبانه به سنگر تیربار دشمن هجوم برد. گویی مأموریت داشت راه را برای رزمندگان باز کند و خودش هم راهی دیار عاشقان شود و الگوی جاودانه برای رزمندگان به خصوص طبقه شریف روحانیت باشد. راوی احمد آقا باقری. برای عملیات کربلای 4 آماده می شدیم و حاج آقا مقدار زیادی تسبیح و عطر به من دادند تا به گردانهای امام حسین و امام حسن برسانم. در حین انجام این کار متوجه شدند که گردان امام حسن در مرحله اول کار وارد عمل نمی شوند. لذا به سرعت خود را به گردان امام حسین و کوثر که از خط شکنان بودن رساندند و با آنان بودند تا به شهادت رسیدند. راوی عبدالله حسین دوست. حاج آقا قبل از عملیات کربلای 4 یک دوره مسابقات بین بچه‌ها گذاشته بود و من خیلی سریع احادیث و آیات مسابقه را حفظ کردم و پیش ایشان رفتم و بعد از چند سوال که متوجه شد خوب حفظ کردم یک شیشه عطر به من داد. گفتم کم است. گفت چه می‌خواهی؟ گفتم شفاعت. با شنیدن این مطلب خیلی منقلب شد و گفت متقابلا. پذیرفتم و از او خداحافظی کردم. راوی محمد علی ابراهیمی. حاج آقا خصوصیات بارزی داشت که تقریبا منحصر به فرد بود. به یاد دارم در اولین برخورد با ایشان خواستم که عرض ارادتی کنم و در سلام کردن بر ایشان سبقت بگیرم، اما ایشان از فاصله دور به من سلام کردند و در این عمل مستحب بر من سبقت گرفتند. این سنت حسنه تا آخرین لحظاتی که با ایشان بودیم در ایشان نمود داشت و ما هرگز نتوانستیم در سلام کردن بر ایشان پیشی بگیریم. راوی یدالله حاج بیگی. چند روزی به شروع عملیات کربلای 4 مانده بود. جهت توجیه مناطق عملیاتی جلسه ای داشتیم که در آن حاج آقا چند دقیقه صحبت کرد و گفت شما که دوشادوش بچه ها می جنگید حرف شما بیشتر تأثیر دارد. به رزمندگان بگویید اگر هنگام حرکت به سمت دشمن احساس سنگینی می کنند و نمی توانند به راحتی گام بردارند، بدانند قبلا گناهی کردند و این آثار آن گناه است. استغفار کنند و از خدا بخواهند گناهانشان را ببخشد. وقتی سخنان حاج آقا را به نیروها گفتم همه اذعان داشتند. در تمام این مدتی که در جبهه ها حضور داشتند هیچ سخنی به این اندازه در آنها اثر نکرده بود. راوی رحمت الله فلاحی. حاج آقا در گردان ها بهار صلوات به وجود آورده بود. تمام بچه ها را اهل ذکر کرده بود. عطر، تسبیح، کتاب و جانماز را صلواتی کرده بود. هنگامی که برای عملیات مهیا می شدیم از حاج آقا خواستیم آخرین نماز جماعت را با گردان بخواند. ایشان پذیرفت. بعد از نماز لباس رزمش را که در عمامه و بادگیر سبز بود پوشید و به خط آمد و با همان لباس به لقای خدا رسید. برشی از وصیت‌نامه شهید. مادر، من هرچه فکر می کنم که خداوند چه نعمت بزرگ و چه نعمت والایی به من داده است، همانا مادری همچون تو به من عنایت کرده. نمی توانم نتیجه بگیرم. فقط خواهشی که از تو دارم این است که اگر تکه‌ای از بدنم را برای تشییع پیش تو آوردن مبادا گریه کنی. فقط جلوه عشق خدا را در آن تکه ها نظاره کن و شکر خدا را بکن که خداوند توفیقی اینچنین به فرزندت داده و بدان اگر تو گریه کنی و حتی رنجی ببری حتما من آنجا ناراحت می شوم. فراموش نکنی که این رفتن رفتنی است در راه خدا و در راه خالق و معبود و معشوق و با رفتنهای دیگر فرق دارد. رفتن چیزی است که همه ما از آن ناچاریم، ولی اگر خداوند میلش به بنده ای باشد و توفیقی به بنده اش بدهد حتما او را از بهترین راه یعنی شهادت پیش خود میبرد. پدر زحمت کشم، وقتی با تو سخن میگویم بیشتر تاکیدم بر این است که باید سعی کنی در دنیا دلت را به چیزی ببندی که فانی نباشد. دنیا محل فناست، همه چیزش از بین می رود و هیچ چیز به انسان وفادار نیست. با تمام وجود از تو خواهش می کنم بیشتر از هر چیز ببندیش و سعی کن دلت را به خدا متوجه کنی. و چه خوب است انسان بیشتر از این که به دنیا مشغول باشد به خدا مشغول بماند. خداوند پایدار است و عملی هم برای او باشد پایدار است، چون غیر خدا ناپایدار است. پس عملی هم که برای غیر اوست ناپایدار است. بیشترین تکیه هم نیز بر این است که باید دل از دنیا کند و دل به خدا بست. آن وقت زندگی لذت بخش می شود و اگر کسی خدا را فراموش کند به وعده خدا زندگی بر او تنگ می شود.